کرسی علمی که شرکت فرمودند. ایام را ایام اعیاد شعبانیه را خدمت همه حضار و دوستان گرامی تبریک و تهنیت عرض می کنم. بالاخص میلاد با سعادت آقا امام زمان نیمه شعبان انشالله از رهروان واقعی آن حضرت و از منتظران واقعی آن امام خمام باشه. در راستای بحث کارکرد مهدویت با رویکرد تمدن من یه مقدماتی رو میخوام عرض بکنم، بعد به اصل بحث بپردازم. در این راستا بایستی یه نگاه تطوری به تاریخ مهدویت داشته باشیم، یه نگاهی هم به عظیمتگاه‌های تاریخی مهدویت در همین راستا که عظیمت چارگانه ای را ما در اینجا مد نظر خودمون داریم که انشاءالله فراز و فرود مهدویت را در دو عرصه پژوهش و آثار مهدویت میخواییم به سمع و نظر عزیزان برسانیم. همطور که عزیزان مستحضر هستند، پروژه‌ای بود تحت عنوان مهدویت پژوهی، تطورات و آسیب‌ها در دو عرصه آموزش و پژوهش. این پروژه تقریبا 3-4 سالی زمان برد تا الحمدلله به بار نشست. الان در عرصه انتشار قرار گرفته که انشالله به زودی به چاپ میرسه. مهدویت، آثار مهدویت، پژوهش‌های مهدویت با نگاه تطورات تاریخی که آثار و خروجی آن تمدن سازی مهدویت هست، ما این پروژه را دنبال کردیم و بعد از 3-4 سال برخی از در واقع آثار و نوآوری هایی که در این پروژه به منصه ظهور رسید و آماده شد الان به سمع و نظر دوستان میرسونم. من ابتدا عرض بکنم که منابعی که در این پروژه ما مورد استفاده قرار دادیم و به نتایجی رسیدیم از این قبیل بود: منابعی مثل اعیان و شیعه، از ذریعه، معجم ما کتب عن الرسول و اهل بیت علیهم السلام، مرجع مهدویت، امام مهدی در آینه قلم، اصالت المهدویت الاسلام، کتاب نامه امام مهدی، اهل البیت فی مکتبت العربیه. این کتاب هایی بود که در واقع جزء منابع این پروژه ما در دستور کار قرار دادیم و به صورت خیلی کلی و دقیق به تحقیق و پژوهش در این راستا پرداختیم. همینطور که عزیزان مستحضر هستند، بر اساس کتاب اعیان و شیعه ما در دوران قبل از این نکته را من عرض بکنم که این پروژه در 4 در واقع عظیمتگاه طراحی شد و تحقیق و پژوهش پیرامونش صورت گرفت. یکی آثار و مکتوبات مهدویت در عصر حضور ائمه علیهم السلام تا پایان غیبت صغرا، دوم از ابتدای غیبت کبرا تا پایان قرن 13 و مرحله بعدی ابتدای قرن 14 در واقع، یا بگیم نه عذرخواهی میکنم، در واقع سال 1300 و سال 1291 تا پایان قرن 13 که مکتب سامرا بود. اون یک مرحله بود. مرحله 4 هم از قرن 1400 در واقع شروع میشه که مکتب امام خمینی، حضرت امام در این مرحله مورد توجه و تحقیق قرار گرفت. این چهار مرحله را من آثار مهدویت، خروجی های مهدویت، منشورات و مکتوبات مهدویت را مورد بررسی قرار دادم. کتاب هایی که در مرحله اول یعنی اصل حضور ائمه علیه السلام تا پایان غیبت صغرا در این مرحله مورد توجه قرار گرفت، عزیزان مستحضر هستند. یه سری کتاب های مستقل مهدویت بود، یه سری کتاب های غیر مستقل مهدویت. در میان کتاب های غیر مستقل مهدویت با نگاه شیعی، اولین کتاب کتاب سلیم ابن قیس هلالیه، سلیم ابن قیس هلالی که به اسم صحیفه و اسرار آل محمدم صلوات الله علیه مشهوره. که انتر عزیزان مستحضر هستن، سلیم ابن قیس از اصحاب امام علی علیه السلام بوده و در قرن اول سال 90 قمری وفاتشه، زمان وفاتشه. بفهم. شما آقا باید بشنوید فرمایشات حضرت عالی را. خب به عرض عزیزان و سروران میرسوندم که در میان کتاب های مهدویت در عصر حضور ائمه علیهم السلام تا پایان غیبت صغرا، کتاب های مستقل مهدویت و غیر مستقل مهدویت. کتاب های غیر مستقل مهدویت که روایاتی در خودش داره، در شیعه اولین کتاب کتاب سلیم ابن قیسه که در این کتاب محدود روایاتی از مهدویت نقل شده. در میان اهل سنت اولین کتاب غیر مستقل مهدویت که روایاتی را در خودش داره کتاب المصنفه، مال تألیف عبدالرزاق، متوفای 211. این اولین کتاب غیر مستقل مهدویت در اهل سنت. به طور کلی ما اگر در اینا ما عرض کنیم اولین، اما کتاب های مستقل مهدویت، اولین کتاب در میان شیعه یعنی کتاب مستقل مهدویت، الغیبه ابراهیم ابن صالح انماطیه، اولین کتاب که از اصحاب امام باقر علیه السلامه. بعد کتاب های حسن ابن علی ابن ابی حمزه بطائنیست، الغیبه، الرجعه، الملاهم، القائم الصغیر، القائم الکبیر. و بعد کتاب الغیبه حسن ابن محمد ابن سماعه هستش. در میان اهل سنت اولین کتاب مستقل مهدویت کتاب الفتنه، فتنه حماد ابن، بله، کتاب نعیم ابن حماد مروزی، اولین کتاب مهدویت که مباحث روایات مهدویت و ملاحم و فتن و اینا برداخته، متوفای 228. بعد کتاب عباد ابن یعقوب رواجنیست که متوفای 250 است، عنوان کتاب از اخبار المهدی علیه السلام. کتاب بعدی هم تألیف محمد ابن اسحاق ابی اسحاق ابن ابل انبس، کتاب صاحب الزمان. این کتابای مستقل مهدویته. حالا عزیزان به آمار اگر نگاه بکنن، این کتابای مستقل مهدویت در شیعه هستش. این کتابایی است که در شیعه از همه اصحاب ائمه این کتاب را به چاپ رسوندن، این در واقع به نشر رسوندن. تعداد کتابهایی که در اینجا من آوردم بر اساس مستنداتی که دارم 64 کتاب، یعنی از ابتدای، حالا بگیم که حالا اصحاب ائمه دیگه، امام علی علیه السلام که اولین کتاب غیر مستقل، البته سلیمه، بعد کتابی که الان خدمت عزیزان نام بردم مال انماطی، اولین کتاب علقیب انماطی، کتاب‌های مستقلی که در عرصه مهدویت در سه قرن و نیم ابتدای اسلام، تاریخ اسلام، یعنی از قرن اول تا پایان غیبت صغرا که میشه نیمه قرن چهارم، نیمه قرن چهارم میشه، 64 کتاب شیعه اصحاب ائمه در راستای بحث مهدویت به چاپ رسوندن. جالب اینه که این کتاب ها 64 کتاب متاسفانه همه اونها تو تاریخ از بین رفته، کتابی نمونده. بعضی در قالب خیلی جزوه های کوچیک مونده، مثلا کتاب اثبات الرجعه فضل ابن شازان، این کتاب در قالب گزیده مونده، تحت عنوان منتخب اثبات الرجعه مونده. یا کتاب بعدی بازم اونم از فضل ابن شازان، الرجعه و احادیثها، این کتاب تا قرن 11 در دست میرلوهی در اصفهان بوده، ایشان 40 حدیث از این کتاب میگیره تحت عنوان کفایت المهتدی. یعنی متاسفانه باید عرض بکنم 64 کتاب، این 64 کتاب همه از بین رفته جز دو کتاب، اون در قالب اختصار منتخب. حالا نکته بعدی که من میخوام عرض بکنم اینه، یه مقدار میخوام با نگاه تمدنی بره جلو. جدی؟ این کتاب های مستقل مهدویت که 64 کتاب شیعه به چاپ رسونده تحت عنوان، همه این کتاب ها اصول، در واقع اصول اربعمه هستش، نگاشته شده. 64 کتاب تألیف شده، نگاشته شده، اینا همه اصول اربعمه هستش، همه به یک نبی از بین رفته. جالب اینه که اسامی این کتاب ها خیلی مهمه، قالب کتاب ها در قالب اسم الملاهم به خودش گرفته، یعنی در این کتاب غالبا اسم ملاهم داره، الغیبه داره، الفتن داره، فتن کمتر داریم، بیشتر الملاهم داریم. نکته بعدی که من عرض بکنم، این نکته رو من داخل پرانتز بگم بعد در ادامه انشاءالله خواهم گفت، کتابهای شیعه، تألیفات شیعه، مکتوبات شیعه در این عصر 64 هست، بیشترش عنوان الملاهم گرفته، کتاب‌های اهل سنت بیشترش عنوان الفتن گرفته، اسم الفتن همراه خودش داره. این توجیه داره که من توجیه رو انشاءالله در ادامه خدمت عزیزان و سروران عرض خواهم کرد. نکته‌ای که من میخوام اینجا عرض بکنم اینه که در میان اصحاب ائمه، یعنی صاحبان کتب اصول اربعمه که 64 کتاب مال مهدویته، بیشترین کتاب مال فضل ابن شازانه، بیشترین کتاب مال فضل ابن شازانه، به نام اثبات الغیبه، الحجه، اثبات الرجعه، کتاب القائم، الملائم، حزب النعل بالنعل و تنبیه. یعنی 7 تا کتاب فضل ابن شازان داره. بعد از فضل ابن شازان بله، عبدالله ابن جعفر همیری است که 5 تا کتاب داره، قرب الاسناد، الرسائل، الغیبه، الغیبه و المسائل و الفطره و الهیره، کتاب های مختلف که داره. در مرحله بعدی ابی حمزه بطائنی است که 5 تا کتاب داره، الغیبه، الرجعه، الملاهم، القائم الصغیر و القائم الکبیر. این کتاب هایی بود که شیعه در عصر ائمه تألیف کرده نگاشته هست و این کتاب ها همه از بین رفته متاسفانه. اما کتاب هایی که در میان اهل سنت در این بازه زمانی، یعنی ابتدای تاریخ اسلام تا نیمه قرن چهارم، پایان تقریبا غیبت صغرا، در این عرصه، در این بازه زمانی کتاب هایی که به چاپ رسیده، اولین کتاب که گفتم که کتاب الفتن نعیم ابن حماد مرزی است، بله که قبلا توضیح داده شد. این جالب اینجاست که کتاب های مستقل مهدوی در اهل سنت در این بازه زمانی 12 کتاب بیشتر نیست. شیعه 64 کتاب داشت تو این بازه زمانی، اهل سنت 12 کتاب داره. ها 12 کتابش هم مشخصه: الفتن نعیم، الاخبار المهدی رواجنی، الفتن حنبل ابن اسحاق شیبانی، کتاب المهدی، بله ابو داوود، صاحب زمان ابل انبس، جمع الاحادیث. حالا کتاب یکی که نخونن 12 کتابه. یعنی شیعه در اینجا چندین برابر از اهل سنت کتاب داره، شاید بگم تقریبا 5 برابر تقریبا میشه. اهل سنت 12 تا کتاب داره، این کتاب 12 تا کتاب تقریبا، حالا بیشترش، حالا بگم بیشترش نه، ولی خب بیشتر از شیعه این کتاب ها مونده. مثلا به عنوان مثال کتاب الفتن باقی مونده، کتاب ملاهم ابن منادی باقی مونده، در حجم محدود باقی مونده، کتاب المهدی ابی داوود در ضمن سنن ابی داوود باقی مونده، کتاب بله الفتن ابو صالح سلیلی و الفتن بله ابو یحیی زکریا، اینا به صورت مجزا باقی نمونده. ابن طاووس در کتاب خودش اینا را تحت عنوان تشریف بالمنن به تعریف بالفتن آورده، اینا را داریم، کتاب ها را در اونجا تجمیع شده و وجود داره. یعنی میخوام بگم که جالب اینجاست که کتاب شیعه بیشتر بوده اما هیچی باقی نمونده متاسفانه. حالا علالش پایین میگم چرا باقی نمونده، اما کتاب اهل سنت بیشتر باقی، 12 تا بیشتر نمونده نبوده اما بیشترش باقی مونده. حالا این عواملی داره که انشالله خدمت سروران گرامی عرض خواهم کرد. بحثی که میخوام خدمت دوستان ارائه بدم اینه که در راستای بحث تمدن سازی، این کتاب ها در این دوره از لحاظ کیفیت باید آسیب شناسی بشه، هم آسیب شناسی ساختاری بشه، هم آسیب شناسی محتوایی بشه، هم آسیب شناسی غایت شناختی در واقع. اما از لحاظ ساختاری کتاب ها 64 کتاب شیعه و 12 کتاب اهل سنت، از لحاظ ساختار، یعنی مجموع این کتاب ها رو اگر ما بگیم مجموع این کتاب ها، کتاب های شیعه و اهل سنت تو این بازه زمانی 3 قرن و نیم شده 76 کتاب. مجموع کتاب در واقع مهدویت با نگاه رویکرد اسلامی شیعه و اهل سنت کلن 76 کتابه. حالا از لحاظ ساختاری من عرض بکنم اشکالاتی که داره، بدون استثناء همه این کتاب ها این اشکالات را دارن. برخی از مکتوبات اصلا شناسه ندارن، برخی از مکتوبات این دوره بدون غالبا بدون مقدمه، بدون غایت و نهایت کاره، بدون نتیجه این در واقع نتیجه تدوین، نتیجه کتاب، بدون تبویب، هیچ گونه تبویب و باب بندی نیست این کتاب های مختلفی که تو این بازه زمانی با نگرش مهدوی به چاپ رسیده. برخی از کتاب ها بدون عنوان، حتی عنوانم نداره، غالبا عنوانم کتاب نداشته، نامگذاری نداره، عنوان نداره، سرفصلان نداره، خیلی از روایات تکراری درش هست. مثلا به عنوان مثال من از کنم کتاب الفتن نعیم ابن حماد مرزی که کتاب مستقل در حوزه مهدویه در اهل سنته، کتابی است که خود این کتاب نامشو مؤلف نداشته، فقط روایات پشت سر هم در یک حجمی تجمیع شده بدون اینکه نامگذاری. این نامگذاری را در قرن هفتم ابن طاووس و شافعی و همچنین بله در عقد الدرر بله و نعیم ابن بله حالا اسامی را من اینجا ابن ادیب، اینها در قرن هفتم کتاب را که تجمیع کردن اسم این کتاب گذاشتن الفتن. تا قبل از این از این کتاب الفتن نعیم ابن حماد مرزی اصلا اسمی نداشته هستن، اسم از قرن هفتم برش گذاشته شده. یعنی میخوام بگم که کتاب ها از نظر از لحاظ ساختاری، تبویب بندی، مقوله بندی، سرفصل بندی، غایت داشتن، مقدمه داشتن، عنوان داشتن بسیار ضعیف، غالب کتاب ها این رو نداشتن. غالب کتاب های مهدوی در عصر حضور ائمه چه اهل سنت چه شیعه اینا نداشتن. از لحاظ محتوا، از لحاظ محتوا من از کنم از هیچ قواعد علمی و اسلوب مطالعاتی پیروی نمی کردن این کتاب ها. یعنی ما نداشتیم کتابی که یک روش منسجم، اسلوب منسجم، قواعد منسجم، هیچ از این چیزا، هیچ روش و هیچ اسلوبی در واقع در این کتاب ها پیروی نشده و همه این کتاب ها هم به صورت نقل محوری، به صورت نقل محوری تدوین شده، یعنی با نگاه چینش روایات بدون تبویب و بدون هیچ گونه، من دوستان عرض بکنم که اسلوب و قواعدی. خب این مطالب زیاد، من فرصت در اینجا کمه، من خیلی خلاصه وارو در واقع با سرعت بیشتری میخوام اینا را من دنبال بکنم. حالا چرا این کتاب ها مخصوصا در شیعه ماندگار نشده؟ عواملی که ماندگاری مکتوبات شیعه چیه را در این بازه زمانی به مخاطره انداخته و همه کتاب به یک نوی از بین رفته به خاطر اینه: یک، متکثر نبودن نسخه های کتاب. نسخه های زیادی نداشتیم کتاب، یک کتاب مؤلف برای خودش چند تا روایات اینا رو تو یک جایی تجمیع کرده بود بدون اینکه کتاب ها تکثیر بشه، بدون اینکه نسخه های دیگه داشته باشه. این یک. دوم، آسان بودن تدوین کتاب. کتابی که خیلی راحت تدوین شد راحت هم از بین میره. کتابی که با 5-10 تا روایت یک کتاب باشه، خب معلومه دیگه، خیلی راحت تدوین شد و خیلی راحت هم به مخاطره میافته از بین میره. سوم، عدم اهتمام به مکتوبات. یعنی در اون بازه زمانی به مردم اونطوری که باید به مکتوبات توجه نمی کردن، به مکتوبات اهتمام نمی ورزیدن. این خود به خود زمینه از بین رفتن کتاب ها را فراهم می کرد. استنساخ روایت و در جان در برخی از کتب، خیلی از این روایات در کتاب مثل الغیبه نعمانی، الغیبه چی اومده. این خود به خود وقتی یک روایات در یک کتاب بزرگتر اومد، خود به خود زمینه این از بین رفتن اصول اربعمئه که 67 مال مهدویت بوده، یواشاشی زمینه از بین رفتنش. وقتی روایت، همین روایت در کتاب الغیبه اومده، همین روایت کتاب کمال الدین اومده، دیگه خیلی اهتمام به حفظ این صفحات محدودی که وجود داره در قالب اصول اربعمئه اهتمام ورزی نمیشه، زمینه‌ش یا شاید زمینه از بین رفتنش فراهم میشه. از همه مهمتر،
مخصوصا در شیعه. کاربرد تقیه به خاطر وجود دشمنان. اصلا خود روایات مربوط به امام زمان مورد توجه ویژه خلفا و حاکمان بود که اینا از بین بره. از این ور مخصوصا روایات با نگاه شیعه، تقیه باعث می شد که این مجموعه اصول اربعمائه و 64 کتاب شیعه در راستای بحث مهدویت هی در خفا نگهداری بشه، در واقع خیلی در جلوت و در منظر و مرآی مردم قرار نگیره. این در خفا نگهداری کردن خود به خود زمینه از بین رفتن این کتاب ها فراهم میشه. این بحثی که من میخوام بکنم اینجاست که به بحث تمدن ما بیشتر میخوره. مکتوبات مهدوی با نامگذاری های نامناسب، روایات مهدویت تحت عنوان ملاهم، یک، تحت عنوان غیبت. کیا نام این کتاب را غیبت گذاشتن؟ کسانی که نگاه انحرافی داشتن، واقفیه مثلا، گفتن چی؟ امام موسی کاظم غایب شده، یعنی با نگاه فرقه‌ای نامگذاری میشد، با نگاه نامناسب مثل الملاهم نامگذاری میشد، با نگاه الفتن در اهل سنت نامگذاری میشد. خود این نامگذاری های نامناسب، اینا میخوام من خدمت عزیزان و سروران عرض بکنم که چرا اندیشه مهدویت با این در واقع جایگاه والا، جایگاه متعالی، روایات مهدویت بیاد در قالب کتاب الملاهم مطرح بشه. ملاهم یعنی چه؟ اصلا اسم ملاهم گذاشتن جالبه. کتاب هایی که چرا اهل سنت الفتن میگه بیشتر کتاباشو، چرا شیعه الملاهم میگه؟ نگاه در واقع اون نگاه سیاسی در اینجا که وجود داره، چون که حرکت ها و قیام های شیعه بیشتر بر علیه حاکمانی بود که در تحت تسلط اهل سنت بودن دیگه، با نگاه اهل سنت در واقع معاش می کردن. اینها که حرکت های اینها که صورت می گرفت، اهل سنت به این می گفتن الفتنه فتن. از اون ورم چون که حاکمان در واقع خیلی از حرکت های انقلابی شیعیان را سرکوب می کردن و ملاهم یعنی گوشت رو گوشت ریختن، ملاهم یعنی لحم دیگه، یعنی گوشت، یعنی در جنگ چطور بدن پیکر رو پیکر میفته. شیعه چون که درگیر میشد و کشته میداد و کار پیش نمیرفت، این اخبار در تحت عنوان، عنوانی که اینطور تعبیر در واقع با این روی کرد اخبار وجود داشت، تحت عنوان الملاهم، کتابای الملاهم نامگذاری میشد. الملاهم الفتن. خب بحث من اینه که اندیشه مهدویت با این تعالی و با این متعالی بودن و با این بالندگی در یه بازه زمانی انقدر نزول پیدا کنه، تنزل پیدا کنه، بیشتر احادیثش تحت عنوان ملاهم بیاد. خب معلومه این اندیشه دیگه هیچ وقت اندیشه تمدن ساز دیگه نمیشه. اندیشه که فروکاسته شده، احادیث مهدویت اون نگاه متعالی در اینجا بهش نشده و مردم نسبت به این احادیث و کتاب‌ها اهتمام نمی‌ورزن. این اندیشه و احادیث اندیشه نمیتونه تمدن ساز باشه، نمیتونه زمینه رشد و تعالی و تعالی جامعه را فراهم بکنه. این نگاه متأسفانه در طول تاریخ نسبت به این کتاب‌ها بوده. حالا یه فرصت کمه، البته این پروژه‌ای بود که من انجام دادم، میخوام یه جدول‌ها رو سریع‌تر خدمت دوستان بگم. این پروژه‌ای بود که الحمدلله انجام شد، 3 سال این پروژه انجام شد و به یک در واقع برداشت‌های خیلی بدی و نوعی رسیدم که کمتر به این برداشت‌ها رسیدن. اینا رو لازمه در یه جای علمی اینا بیشتر مورد بحث و بررسی قرار بگیره، واقعا این فرایندها. حالا من جدول ها رو خدمت دوستان، فقط الان نمیخوام دوران در واقع غیبت کبرا تا ابتدای قرن در واقع 13 هم که 9 قرن و نیم چقدر کتاب داریم، اهل سنت چقدر دارن، شیعه چقدر دارن، و قرن 13 که مکتب میزای شیرازی شروع میشه، مکتب سامرا، اونم نمیخوام خیلی بادش کنم چون فرصت نیست، و بعد مکتب حضرت امام میرسیم که من فقط جدول را خدمت دوستان نشون میدم دیگه، بس را چش آره فقط جدول را نشون میدم، دوستان جدول های نهایت بفرمایند. یه مقایسه میخوام داشته باشم، مقایسه کتاب های مستقل مهدویت، اهم از شیعه و اهل سنت در دوره اول و دوم. در دوره اول، دوره اول که اول تا غیبت صغرا بوده، 76 کتاب شیعه و اهل سنت بیشتر نداشته. 76 کتاب، یعنی چه؟ یعنی در هر قرنی 22 کتاب به چاپ رسیده شیعه و اهل سنت. اما در دوره دوم، یعنی از شروع غیبت کبرا تا پایان قرن 13 هم، 403 کتاب شیعه و اهل سنت به چاپ رسونده، یعنی هر قرنی 42 کتاب. ببین یه رشد در واقع دو برابری اینجا مکتوبات مهدوی داره. در مرحله اول هر قرن 22 کتاب، در مرحله دوم هر قرن 42 کتاب ما داشتیم. حالا جدول بعدی رو من بیارم. جدول بعدی میخوام مقایسه کنم میان بله شیعه و اهل سنت. شیعه و اهل سنت در این دوره اول و دوم کتابای اهل سنت چقدر بوده، کتابای شیعه چقدر بوده. کتابای اهل سنت دوره اول که 3 قرن و نیم بوده، چند تا کتاب داشته؟ 12 تا کتاب، هر قرنی 4 کتاب. دوره اول که ابتدای تاریخ اسلامی تا پایان غیبت صغرا 3 قرن و نیم شده، اهل سنت کلن 12 تا کتاب داشته، اگر حساب کنه هر قرنی 4 کتاب داشته. شیعه نه اتخایی میکنم، بازم اهل سنت در دوره دوم، یعنی دوران غیبت کبرا تا پایان قرن 13 هم، 9 قرن و نیم زمان برده. چند کتاب داشته؟ 68 کتاب داشته. هر قرنی 7 کتاب اهل سنت داشته دوره دوم. اما شیعه این دوره، قسمت دوم مال شیعه است. دوره اول که 3 قرن و نیم باشه 64 کتاب داشته، هر قرنی 18 کتاب داشته. اما همین شیعه در دوره دوم که 9 قرن و نیمه 335 کتاب، اهل سنت چقدر داشت؟ 68 کتاب. شیعه 338 کتاب داشته، هر قرنی 32 کتاب. اهل سنت هر قرن 7 کتاب داشت، شیعه هر قرن 32 کتاب. اینا میخوام بگم رشد کتاب مکتوبات، یعنی اون نگاه تمدنی به مهدویت داشته باشیم بر اساس همون پژوهش ها تحقیقات، هی میبینیم رشد داره. اما جدول بعدی، جدول البته مال مکتب سامرراست، بیام رو جدولش برسیم. توضیحات این مرحله رو من نمیدم چون که وقت خیلی کمه. جدول مقایسه دیگه اینجا دیگه اهل سنت رو گذاشتم کنار، فقط شیعه رو میخوام مقایسه کنم. خوب دوستان عنایت بفرمایند. مقایسه کتاب‌های مهدوی شیعه در 3 دوره، یعنی ابتدای تاریخ اسلامی تا پایان قرن، تا پایان غیبت صغرا، ابتدای غیبت کبرا تا پایان قرن 13 هم، دوره سوم که همون مکتب سامرا باشه قرن 14 هم را میگیره. کتاب‌های شیعه در دوره اول مجموع کتاب 64 بود، عرض کردم. در دوره دوم 335 کتاب بود. در دوره سوم 677. دوستان عنایت بفرمایند، مکتب سامرا که 677 کتاب داره توی یه قرنه، یعنی دوره اول هر قرنی شیعه 18 کتاب داشته، دوره دوم هر قرنی 35 کتاب داشته، دوره سوم در یک قرن 677 کتاب داره شیعه. این مرحله دوم. حالا برسیم به در واقع اگر شیعه و اهل سنت در یک این سه دوره حساب بکنیم، کل کتاب ها را تا پایان قرن 13 هم اهل سنت 97 کتاب داره، شیعه تا پایان قرن 13 هم 1149 کتاب داره تا پایان قرن 13. اما زمان مکتب حضرت امام، اینو اگر نگاه بکنیم واقعا عجیب میشه، اصلا حالت انفجاری به خود میگیره خیلی. اینجا اینه که حالا من اینجا دوره ها را 4 دوره را آوردم، یعنی آخرین دوره دوره مکتب حضرت امامه. دوستان اگر عنایت بفرمایند، حالا به سال من اینجا گفتم، در دوره اول شیعیان مجموع سالها تو مجموع سالها 64 کتاب داشتن، هر 5 سال یک کتاب، هر 5 سال یک کتاب. در دوره دوم مجموع سالها که 9 قرن و نیمه 335 کتاب داشتن، هر 3 سال یک کتاب به چاپ می‌رسیده تو مهدویت. در دوره سوم که مکتب سامر را باشه، مجموع سالها که یک قرن در واقع میشه 100 سال، 677 کتاب داشتن، در یک سال 2 کتاب. یعنی اونجا هر 3 سال یک کتاب بود، اینجا در یک سال 2 کتاب. اما در مکتب حضرت امام مجموع سالها 40 سال، یعنی به نیم قرن نمیرسه، نیم قرن نمیرسه. 40 سال 6000 کتاب مهدوی ما داریم. در یک سال مکتب سامر را در یک سال 2 کتاب بود، در دوره دوم هر 3 سال یک کتاب بود، در مکتب حضرت امام در یک سال 150 کتاب، در یک سال 150 کتاب کتاب مهدوی به چاپ رسیده. اینا همه بر اساس آماری است که من اینا رو چی؟ البته بگذاریم، اختصاصاتی مکتب حضرت امام داره که هیچ دوره‌ای نداره. اولا نشریات مهدوی تا قبل از انقلاب هیچ نشریه مهدوی ما نداشتیم، هیچ نشریه مهدوی. در دوره مهدوی ما نشریه مهدوی داریم. در دوره قبل از انقلاب اصلا مهدویت با نگاه نقلی و عقلی، اما در دوره مکتب حضرت امام مهدویت با نگاه علمی و آکادمیک و آموزش و اینا مطرح شد. در دوره حضرت قبل از انقلاب ما هیچ گونه همایش های علمی، نشست های علمی، مقالات علمی هیچی نداشتیم. در دوره حضرت امام همایش های علمی، همایش های بین المللی، مقالات علمی، در دوره قبل از انقلاب ما مراکز علمی مهدوی نداشتیم، اما در دوره حضرت امام ما مراکز مختلف علمی مهدویت تأسیس شد. حتی الان دانشگاه در حال تأسیسه در مورد مهدویت. این نقطه در واقع پایانی من و جمع‌بندی من خدمت عزیزانی که ما این بازه‌های زمانی را در نظر می‌گیریم، می‌بینیم مهدویت، مکتوبات مهدوی، عقلانی، نگاه عقلانی به مهدوی، نگاه علمی به مهدوی همچنان رشد در واقع خوبی داشته. این رشد خوب در واقع نشان از بالندگی مهدویته، و هرچی این بالندگی مهدویت بیشتر شده، تمدن سازی مهدویت هم بیشتر شده، تا میرسه به انقلاب حضرت امام که حضرت امام به عنوان نائب بر حق حضرت آقا، یعنی عقبه تئوری که این انقلاب میشه مهدویت، به عنوان نائب امام زمان قیام میکنه. یعنی مهدویت پشت این، اندیشه مهدویت پشت این حرکت و انقلابه. این انقلاب که انقلاب تمدن ساز بود، تمدن مهدویت را به منزله ظهور رسون، در واقع برگرفته از اندیشه مهدویت بود. اندیشه مهدویت دیگه به مرور زمان متعالی پیدا کرد و در زمان انقلاب حضرت امام و بعد از انقلاب که 4 دهه از این میگذره، اوج مهدویت، اوج بالندگی مهدویت را ما میبینیم، چه در عرصه مکتوبات، چه در عرصه اجتماعی، چه در عرصه علمی، چه در عرصه فرهنگی و موارد دیگه. عذرخواهی میکنم، من میخواستم، البته فرصت نیست، البته اینا رو بایستی هر کدام از مراحل را به طور کلی من آسیب شناسی کرده بودم، همه آسیب ها، حتی دوره حضرت امام یه سری آسیب ها را من اینجا گفتم تو پروژه خودم. دوره مکتب سامر را با اینکه مهدویت را بالنده کرد یه سری آسیب ها داشتن نتونستم بگم، و همچنین موارد دیگه که هم اینجا با در این پروژه، حالا به طور کلی من عرض بکنم، این پروژه با نگاه تطور تاریخ مهدویت با دو رویکرد آموزشی و پژوهشی مورد تحقیق و پژوهش قرار گرفته. این مواردی که عرض کردم همه با نگاه پژوهشی بود، نگاه آموزشی هم موند، اونا رو هم انجام دادم تو این کتاب. انشالله این کتاب به چاپ خواهد رسید و مورد
استفاده عزیزان و دوستانان عزیز خواهد بود.
خب
السلام علیکم و رحمت الله.
تقدیر و تشکر از جناب استاد الهی نژاد. ایشون در ارتباط با در واقع ارزم به حضور شما تمدن سنجی در واقع فرهنگ انتظار رو که میخواستن بیان بکنن بیشتر در این صدد بودن که بیان بحث رو از جهت سیر تطور مباحث مهدویت نگاه کنن. در همین رابطه ایشون مفصل به سیر تطور آثار نگاشته شده در عرصه مهدویت پرداختن و در نهایت هم میخواستن به این نتیجه برسن که آثاری که در زمان انقلاب اسلامی نگاشته شده، این آثار در واقع با تحلیل بیشتری در صدد این بودن که انقلاب اسلامی که پایش انتظار و آموزه مهدویت هست رو در واقع این رو تبیین بکنه و به سمت تمدن اسلامی در حال حرکت باشه. البته فکر بکنم تو فرمایشات جناب استاد الهی نژاد، حالا بعدن هم بهش اشاره بفرمایند، خوبه که اون عناصر تمدن سازی که آموزه مهدویت به فرهنگ انتظار میتونه داشته باشه چه عناصری هستش. این حالا چونشون نرسیدن با توجه به فرصتی که در اختیارشون قرار داده شده بود، من مجدداً تقدیر و تشکر میکنم از اساتید محترم، از حضور جناب استاد کلباسی به جمعمون در واقع خوش آمد میگم خدمتشون، و همچنین از حضور جناب استاد بهروزی لک. همونطور که مستحضر هستید و ابتدای جلسه عرض شد، این نشست علمی در راستای دهه امامت و مهدویت توسط پژوهشکده مهدویت و آینده پژوهی پژوهشگاه علوم فرهنگ اسلامی برگزار شده و همونطور که باز مستحضر هستید، عنوان کلی دهه امامت و مهدویت هم امروز که توسط مرکز تخصصی مهدویت اعلام شده بود، بحث در واقع ایجاد و احیای تمدن اسلامی بوده. در همین راستا هم عنوانی که ما برای نشست علمی در واقع در نظر گرفتیم همین مطلب هست و داریم ظرفیت سنجی میکنیم در واقع عناصر تمدنی فرهنگ انتظار و آموزه مهدویت رو. مجددا تقدیر و تشکر میکنم، در خدمت اساتید محترم هستیم، جناب استاد کلباسی، جناب استاد نوروزی، جناب استاد بهروزی لک. هر کدام از اساتید اگه جای کلباسی بزنیم در خدمت شما هست. ما تا ساعت 12 حدود بعد 45 دقیقه فرصت داریم، اگه عزیزان در فرصت یک روبه بحثشون رو ارائه بفرمایند در خدمتون هستیم. خوب. البته آقای الهی نژاد به جهت اینکه آره چون
حق چیز بوده، حق
میزبانی هرگه میزبانی هم بوده، قرار بود ساعت 10 شروع بشه، من تا یکم با تاخیر شروع شد، تقریبا 10:30 شروع شد. خواهش میکنم در خدمت شما. خب جناب استاد کلباسی، ما در خدمت شما.
من از ساعت 10 متصل بودم به این
اتوان، یه وقتی هم اعلام شد که جنابالی که سالت دارید نمیتونه تشریف بیارید، بعد نگاه کردیم به صفحه مانیتور که جنابالی اگر تشریف دارید ما مجازی خدمت شما باشیم، دوستان گفتن که تشریف ندارید. بله بله دیگه، حالا در خدمت شما هستم جنابالی. خلاصه
علما تاثیر رو زمادن نشد تا نهار کش میدیم تا ساعت 1 نهار هم میخوریم.
کارش ممنون هست دیگه، جناب استاد نوروزی هستن، جناب استاد بهروزی لک هستن.
حالا این گزارشی بوده چه اتفاقی افتاده؟
نه حالا گزارش آخر میدن
دیگه،
حالا معلوم
میشه. بله میدونم.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله و صلی الله علی رسوله و آله.
اللهم صل علی محمد و آله.
خب تشکر از برگزار کنندگان محترم، چون که این موضوع از نظر صغرا و کبرا مواضع فراوانی برای بحث و گفتگو داره و من هنوز تقریبا هیچ بحث فنی و جدی رو در این عرصه تا کنون ندیدم، یعنی و من تو این دقایقی که فرصت دادن من فقط همین موضوع رو میخوام طرح بکنم. ببینید، مسئله تمدن یک موضوع باید گفت پیچیده ترین عنصر تاریخی بشر، یعنی ما خب یه زندگی بدوی داریم یا یه زندگی اجتماعی داریم و تمدن ها کمترین یعنی نادرترین تولیدات زندگی اجتماعی بشرن که در شرایط خاصی اون هم با یک ویژگی های خاصی اینها به وجود میان. روی همین جهت تمدن های مطرح بشری اینها تعدادشون خیلی محدوده. خب ما الان اینجا موضوعات بسیار جدی و اساسی داریم که نیازمند تأمل و دقت هست و اون اینه که ما وقتی صحبت از تمدن و مهدویت میکنیم اینجا از چه منطقی باید تبعیت کنیم؟ یعنی آیا میخواییم صرفاً یک توصیفی داشته باشیم و مثلا از نظر تاریخی، چون از نظر تاریخی فقط میتونه یک شواهدی بر یک حادثه باشه. ما میدونیم در طول تاریخ اگر حالا بشه، چون خودش محل بحثه که اینها یا در تمدن همون تمدن اسلامی تعریف میشه یا اینکه میتوان نام اینها را تمدن‌های مهدوی گذاشت، خب خودش محل بحثه. ما در تاریخ چند به اصطلاح حادثه که اسمشو نمیشه گذاشت، ولی چند رویداد مهم داشتیم که اینها شاید بتوان از نظر صرفاً تاریخی و با معیارهای خودشون اونها را تمدن اسلامی مهدوی دانست، مثل حکومت موحدین در اندلس که خب بر مبنای مهدویت تشکیل شده و همچنین حکومت خلفای فاطمی در شمال آفریقا که اینها خب آثارشون هم هنوز باقی است، یعنی آثار تمدنیشون از نظر نشانه های ظاهری هنوز باقی است. خب عرض کردم این بحث صرفا یا مثلا تمدن عصر صفوی، حالا من البته تطبیقش دقیقا با تعریف تمدن خودش هم این محل بحثه، ولی قطعا دوران صفویه و ظهور اینها در تاریخ اسلام و تاریخ ایران یک رویداد قابل توجهه که بر مبنای مهدویت قوام پیدا کرده. البته ادله و شواهد این مسئله بسیار زیاده، کما اینکه کسانی که مطالعه کردن تاریخ صفویه را اینکه اصلا شاه اسماعیل صفوی بر اساس موضوع مأموریت از جانب امام عصر. البته این حالا چه جوری بوده به نظر میرسه که چون شاه اسماعیل صفوی همانطور که اطلاع دارید این در یکی از جنگ هایی که در شمال غرب ایران در بین قبائل مختلف رخ داده پدر و برادر و همه کس کارش کشته میشن و به اسارت برده میشه به لاهیجان و اونجا چون کودک بوده حالا دیگه ایناش البته معلوم نیست که به چه دلیل این رخ داد روی میده. در مکتب یک عالم شیعی به نام ارزم بزرگ شما به نام شمس الدین لاهیجی که عالم شیعی بوده سیدم بوده این مورد آموزش این شخص قرار میگیره و به نظر میرسه که تمام اون بنیادهای فکری صفویه از اینجا نشأت گرفته و تغییر سیستم صفویه که اینها صوفی مسلک بودند و اهل خرقه و خانقاه و اینا که در دیگه هنوز در مقبره شیخ صفی الدین اردبیلی هم اونجا میتونید ملاحظه بفرمایید تاریخ کاملا مستور و مضبوطه ولی شاه اسماعیل یک دگرگونی به وجود میاره و اون مکتب صوفی گرایانه را به مکتب فقهی و کلامی شیعه تغییر جهت میده و خودش رو حالا به تعبیر اون روز کمربسته امام عصر اعلام میکنه و واقعا میتونه با همین چارچوب و پشتیبانی که علمای زمان از او کردند یک تمدنی را که چیزی کم نداره از تمدنها، حالا عرض میکنم ممکنه کسی اینها رو در تمدن اسلامی طبقه بندی بکنه اما میزش با تمدن اسلامی دقیقا مشخصه که الان اینجا جای بحثش نیست. خب ما یه وقت این روش رو در پیش میگیریم میگیم که چون بحث ظرفیت شناسی تمدنی مهدویته بحث تاریخی که بسیار جای بحث داره، البته اینکه شیوه بحث، طریقه بحث، ادله بحث. دومین بحث بحث آینده نگرانه مهدویت. ببینید ما امروز نمیتونیم ادعا بکنیم که ما دارای یک تمدن مهدوی هستیم ولی میتوانیم به آن سو حرکت کنیم و این همون بحث تمدن نوین اسلامی است که در بیانیه گام دوم رهبر گرانقدر انقلاب اسلامی حفظه الله هم قید شده. اما چگونه میتوان این تمدن را تحقق بخشید؟ اون عوامل دخیلی که ریشه در مهدویت دارن در این صحنه چه نقشی باید ایفا بکنند؟ اصلا آیا مهدویت علل اطلاق میتواند تمدن ساز باشد؟ چون مهدویت به همون مقدار که میتواند تحول آفرین باشد به همون میزان هم میتواند مخرب باشد، کما اینکه ما در نگاه جامعه شناسانه به تاریخ اسلام که نگاه بکنیم بسیاری از افتراق‌ها، بسیاری از جنگ‌ها، خونریزی‌ها و دغدغه‌های عجیب و غریب در تاریخ مستند به همین اندیشه است که البته این در مجموع توانمندی این اندیشه را برای حرکت آفرینی نشون میده. اما ما نمیتونیم علل اطلاق به مهدویت نگاه بکنیم و بگیم تمدن سازه. طبیعتاً بایستی که اون خصوصیات خاص اونها استقرا بشه و اینا بحثای جدی فنی و دقیق نیاز داره و من به نظرم میرسه که بحث تمدن و مهدویت در نطفه است، یعنی این نطفه ایست که بایستی پرورش پیدا بکنه و کمال پیدا بکنه تا بتونه به عنوان یک نظریه و به عنوان یک به اصطلاح حالا دستورالعمل، نخواهیم اصطلاحات فرنگی به کار ببریم، به عنوان یک پایه و اساس برای تشکیل اون جامعه مهدوی که یا تمدن نوین اسلامی که نقش واسط داره با بحث تمدن اصل ظهور، اینها رو واقعا جای بحث داره از وجوه مختلف. و به نظر من پیشنهادم اینه که این کار با یک به اصطلاح برنامه منظمی، جلسات فکری و مسائل این موضوع شناسایی بشه و اون چه که لازم است در این مسیر پیش بینی بشه اینها مورد گفتگو قرار بگیره و اون وقت ما میتونیم صحبت بکنیم که به اصطلاح مسیر چیست و راه چیست. من عذرخواهی میکنم، وقتم هم تمام شد، فقط غرض عرض حال بود. و السلام علیکم و رحمت الله.
اینجا نباید بگیم تعبیر خود اسامویی باشه. مهدویت یا دین یا اسلام آسیب زا نیست. معرفت دینی ما، برداشتای دینی ما، برداشتایی که از مهدویت داریم اینا. آره،
کدوم مهدویت رو داریم ازش حرف میزنیم؟ من عرض کردم آیا اصلا خود اینها رو ما میتونیم تمدن مهدوی بنامیم، نمیتونیم بنامیم، و بعد هم هر حرکتی، یعنی چجوری ما تمدن مهدوی کور نمونه که نداره تو تاریخ. اگرم آینده هست پس ما باید این دقیق بشناسیم. اگر مهدویات بخواد با یه
این تعبیری که شما فرمودید، ما یه بار میگیم آقا خود دین نارسایی داره یا نداره، مخرب هست یا نه، یه بار میگیم معرفت به دین. بزرگان میگن دین هیچ گونه
حتی
میگن خود دین، اصلا دین رو بذاری کنار، دین با اون نگاه قدسی، مهدویت با اون نگاه قدسی تعریف میشه، اما نگرش ها و معرفتی که ما به دین داریم، معرفت دینی ما بعضا مخرب میشه، نه اینکه خود دین.
من گفتم پدیدار شناسانه ما یه وقت به موضوع نگاه از کردم، اینا همه چیزاییه که باید منطقش معلوم بشه. من الان فقط طرح موضوع کردم و عرض کردم که تمدن مهدوی، یه وقت میخوایم ما تاریخی بحث بکنیم، اصلا خودش این که آیا هنچیزی وجود داشته نداشته، چی بوده چی، اینا همه درس آموزه. و بعدم این که تمدن مهدوی که ما داریم میگیم چه تعریفی ازش داریم و بعد چگونه اصلا منطق نگاه به این موضوع چیه، من اینا رو عرض میکنم.
درسته.
و اینم که گفتم آسیبزا به نحو علل اطلاق، من که نمیگم ماهیت دین این چنینه، ولی میخوام بگم یک دست یه چیزیست که مثل یه آتش میمونه، این آتش رو میشه باش آهن ذوب کرد، تیراهن و میلگرد و ساختمان ساخت، میشدم این آتش بسوزونه، یعنی هر دوش میسره، اما کدوم و چگونه و با چه سازوکاری؟ من فقط میخواستم اهمیت بر، چون گاهی ساده انگارانه ما فکر میکنیم، مثال میگم که این که هنچینه، خب این تمدن مهدوی دیگه، خب من همینا میخوام عرض بکنم که خیلی
ضمن تشکر از جناب استاد کلبافی که بحثشون رو در همون وقت مقررم ارائه فرمودن، بعد ایشون در ارتباط با تمدن مهدوی به دو نکته در واقع یا دو تا نگاه رو اشاره فرمودن. در تبیین تمدن مهدوی یه نگاه، نگاه تاریخیه. طبعا در این نگاه ما بایستی ببینیم حکومت‌ها، نظام‌هایی که در طول تاریخ بر اساس ایده مهدویت شکل گرفتن رو مورد بررسی قرار بدیم که یکی از مصادیق روشنش همون صفویه هست. منتها مهمتر از آن و در واقع با توجه به رسالت این جلسه هم که ظرفیت سنجی تمدنی اندیشه مهدویت و باور به مهدویت هست، این نگاه دومه که در واقع نگاه آینده نگرانه هست، با توجه به شکل‌گیری انقلاب اسلامی که در واقع بر اساس آموزه مهدویت به انتظار شکل گرفته، طبعا با توجه به اون مراحلی هم که مقام معظم رهبری ترسیم فرمودند، انقلاب اسلامی، نظام اسلامی، دولت اسلامی و جامعه سازی یا به تعبیر جناب استاد بهروزی لک جامعه پردازی اسلامی و تمدن اسلامی، اینجا خب طبعا تبیینه، بله تبیینه، بله آقا هم در
بله آقا هم در آقا
هم در بله حضرت آقا در بیانیه گام دوم جامعه پردازی اسلامی رو فرمودن، بله درسته، آیه استاد بهروزی لک هم از حضرت آقا این رو در اون جلسه شورای فجرشی یادآوری فرمودم، درسته بله. بعد تبیین در واقع ظرفیت سنجی آموزه مهدویت، ظرفیت سنجی تمدنی آموزه مهدویت در این حوزه دوم مهمه و رسالت اصلی این جلسه هم بیشتر این بخشه. تشکر میکنم از جناب استاد کلباسی طرح بحث من بودن، در خدمت اساتید محترم هستیم، جناب استاد بهروزی لک و جناب استاد نوروزی. بفرمایید.
امام جماعت تو مسجد یه آدم مثلا ساعت 2 بعد از ظهر اومده باشه، امام ساعت موقع اذان بیاد به امام میگن جلو وایس، نمیگن از صاحب. پس اگه تو مسجد این کارو میکنید اینجا،
پس جناب استاد در بعد
یک رو
باید بحثان رو جمع بفرمایید. بسم
الله الرحمن الرحیم. اللهم وفقنا لما تحب و ترضى بحق سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفى محمد صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت طیبین طاهرین. تقدیر و تشکر میکنم از بانیان جلسه و حاضران در حضوری یا آنلاین نشسته علمی ما. اولش که در واقع نکته راجع به این عنوانی که اینجا مکتوب شده عرض بکنم، ظرفیت سنجی تمدنی فرهنگ مهدویت. خب خوبه که الان این فرهنگ مهدویت، چون ما در تمدن شناسی بحثه که ما تمدن رو جامعه دستاوردها و اون آوردهای مادی و معنوی بگیریم یا تفکیک قائل بشیم. خب طبعا اون کسانی که فرهنگ رو جدا می دانند از تمدن، شاید این جهتش رو بتونیم بگیم که خب به هر حال این یه مقدار دقیق نیست. اما اگر کسی تمدن رو بود مادی بگیره، بله فرهنگ مهدویت بود معنوی بگیره، این جمله شاید درست باشه، ولی اگه تیزی تمدن رو عام بگیره، جامعه دستاوردهای مادی عینی و دستاوردهای نرم افزارانه و معنوی اگر بگیره، خب یه مقدار مشکل پیدا میکنه. نکته دوم این است که واقعیت این است که ما تالان تمدن مهدوی به معنای اینی که تمدن خود جامعه منتظر باشه، خب این که تحقق پیدا نکرده. اما تمدن مهدوی اگر به این معنا باشد که تمدن الگو گرفته از از تمدن مهدوی رو، یعنی تمدن منتظر رو برگرفته از تمدن منتظر، کسی هم بگیم اینو لحاظ کرده یا نه، خب شاید نتوان گفت که محقق شده یا نشده. خب به دلیل اینکه ما چگونه میتوانیم صفویه رو که نیم نگاهی به مهدویت هم داشته فراموش بکنیم؟ خب اهل صفویه یه تمدنی درست کردن، دستاوردهایی داشتن برای خودشون. یا انقلاب اسلامی در طی 43 سال گذشته اضافاً دستاوردهای خوبی رو به لحاظ هم سخت افزاری و نرم افزاری و اینها داشته و نمیتونم بگیم که داشته، اگر داشته دقیقاً چی بوده. نداشتم انصافاً خالی از رعایت احتیاط هست که برای حال کارهایی شده. ببین در این تمدن منتظر مهدوی، ما باید بین تمدن منتظر مهدوی با تمدن منتظر مهدوی فرق قائل بشیم. تمدن منتظر مهدوی چیزیست که خود امام اون رو محقق خواهند بخشید و ما نهایتا میتونیم راجع به تمدن منتظر مهدوی یاد بکنیم و این دوتا رو از هم تفکیک قائل بشیم. البته این دوتا با هم ارتباط کاملا وثیقی دارند که آیا اصلا ما میتوانیم به تمدن منتظر مهدوی، یعنی تمدن خود جامعه موعود، بتوانیم اصلا نگاه الگویی داشته باشیم یا نه؟ این یکی از واقعا مسائل کلامی ما هست که آیا واقعا مثلا اون الگو پذیر هست، الگو گیری میشه کرد یا نه؟ خب به دلیل اینکه اون جامعه، جامعه با ویژگی های خاصه، با معید، با شخص معید از جانب الهی فعالیت میکنه، امام موعودی که خدای متعال رو برانگیخته و هدایت میکنه، دارای علم لدنیست، مبسوط الید، انسانها به بلوغهایی رسیدن و این سبب میشه که اون جامعه منحصر به فرد باشه. خب این منحصر به فرده. حتی در تمدن نبوی و جامعه علوی هم این مبسوط الید و این شرایط وجود نداشته است و این انحصاری مال جامعه موعود الهی است. اما با تأثیب سخن امیرالمومنین علی علیه السلام در نامه به عثمان ابن حنیف، ما میتوانیم مجاز بدانیم که از الگوگیری از آرمان شهر مهدوی سخن بگوییم. الا ان لكل معموم اماما یقتدی به و یستضیء بنور علمه، الا و ان امامکم قد اکتفا من دنیاه به تمره و من تومهی به قرصه. خودش میگه من شخصیم اینه. الا انکم لا تقدرون علی ذلک، شما نمیتونید اینطوری زندگی بکنید. ولکن عینونی به ورع و اجتهاد و عفت و صداد. خب این ذیل نام سخنی که امام به والی بصره عثمان ابن حنیف مینویسد برای ما آموزنده است. یعنی ما میتوانیم به جامعه موعود مهدوی تمدن منتظر به عنوان الگو نگاه بکنیم. این موجهه. اصلا یه سخن، یکی از اساتید ما، من همیشه از این سخن ایشون بهره بردم و نقل کردم، خدا رحمتش کنه به خاطر کرونا درگذشتند. خب ایشون فرمودن کسی که آینده ندارد حال ندارد. یه حرف آینده پژوهانه خیلی دقیقیه. اون کسی که آینده روشنی رو تصور ندارد به معنای موقعیت یابی نمیتواند بکند. الان ما لوکیشن که میگیم، ما کسی موقعیت خودش رو با سنجیدن به ماهواره مشخص میکنه، من در کجا هستم. خب کسی که آینده موعود تمدن موعود ندارد، فی الواقع معیارهای دقیق اندازه‌گیری رو ندارد. خب این یه نکته واقعا نکته دقیقیه، و با این نگاه که اصلا امام مهدی اومده برای ما الگو بسازه دیگه، و امیرالمومنین علی علیه السلام برای ما الگو هست، ما نمیتونیم علی بشیم واقعا، چون علی اصلا علی علیه السلام و معصومین مقامشون موهبتی الهیه. حالا بحث اینجا که آیا واقعا چه میزان اراده خودشون نقش داشته این بزرگواران، ولی ختمی مرتبت که یقینا اینجوریه، پیامبر اکرم ذاتاً به عنوان صادر نخست خلقت برتر الهیه، و امیرالمومنین و پنجتن حداقل که و جعلکم به عرشهی محدقین، که ما در تعابیر داریم که در عرش الهی بودن، انهو مکتوبون ان یمین عرش الله عز و جل مصباح و هدن و سفینت و نجاتن، اینا که راجب پنجتن هم گفته شده. خب اینا واقعا یه انسانهای برتری بودن، ولی حتما باید برتر باشند، چون الگو غیر از این نیست. ببینید یه خطکشه، کج و موج رو که خطکش نمیگن که، خطکشی خطکش است الگوست که کاملا صاف و میزان باشه که بتواند برای من الگو باشه. خب اگر این نکته رو ما محور و اصل بدانیم، ما الان خدایش در تمدن سازی نبیین اسلامی که به فرموده بزرگان حاضرمون در جلسه ظرفیت سنجی تمدنی مهدویت رو داریم بحث میکنیم، اینجا میشه ظرفیت سنجی رو صحبت کرد. اما برای این کار هم من پیشنهاد میکنم که ما بیاییم با یک رویکرد علمی آینده پژوهی پسنگر این کار انجام بدیم. آینده پژوهی پسنگر این نوع آینده پژوهی است که به جای آینده نگری که مبتنی بر روندها و واقعیت‌های گذشته تا الان هست، سعی میکنه از اونها فراتر بره، اونها رو موقتا نادیده بگیره، بیاد بگی خب آرمان بهتر وضعیت بدیل در آینده چیه، که اون وضعیت بدیل در آینده رو تصور بکنیم و بعد بیاییم بک بیاییم، یعنی عقبگرد بیاییم، از اون آینده متصور شده به حال که به بیسلاین ما وضعیت بیمون، وضعیت آ میشه وضعیت عرض خدمتتون آینده متصور، و بی ما میشه بیسلاین ما، و بعد از اینجا شروع کنیم حرکت کردن به اون سمت. خب اگر این الگو رو ما بتوانیم به شکل علمی هم مطرح کنیم، سه تا لازمه داره. لازمه اول این است که جزئیات جامعه موعود رو به شکل علمی تبیین بکنیم. ببینید ما الان بعد از 1000 خورده‌ای سال 1071 سال ظاهرن غیبت کبرا میگذره. خب از این سال، این همه سال علمای ما خیلی زحمت کشیدن، تراث ارزشمندی رو بر جای گذاشتن، ولی ما باید این رو تبدیل به تبیین‌های علمی در عرصه‌های مختلف بکنیم، روزآمدسازی بکنیم. اونا وظیفه خودشون انجام دادن، ما وظیفه‌مون این است که الان این که بیایم تبیین بکنیم مثلا اقتصاد مهدوی چیه، تبیین بکنیم سیاست در جامعه موعود چیست، چه ویژگی‌هایی داره، تبیین بکنیم که فرهنگ، اجتماع، شادی، غم، غصه، همه اینها خب آیا الگوهایی داریم یا نه، تعامل اجتماعی چگونه است. خدایش ما این عرصه رو تازه شروع کردیم، یعنی خود این که بفهمیم جامعه موعود چیه واقعا مشکل داریم. عده‌ای اصلا به ما اجازه نمیدن بیا مگه میشه اصلا جامعه موعود رو شما بیایی تبیین اجتماعی بکنی؟ خدای جا واقعا نگرانند، به ما میگن که آقا شما نمیتونید و به ما خورده میگیرن. من همین در مرکز الگوی اسلام ایرانی پیشرفت این ایده رو مطرح کردم که آقا بیایید شما که 50 سال آینده جمهوری اسلامی ایران رو میخواهید ترسیم بکنید، بیاید ببینید اصلا سیاست مهدوی چیه، چه فرایندهایی داره، چه ساختار نظام سیاسی داره، چه فونکسیون ها و کارکردهای سیاسی در اون جامعه وجود داره، بیایم بله برای جامعه الانم. خب واقعا فکر میکنید چند درصد رأی دادند؟ خب غریب غریب موند، یعنی حرف به کرسی ننشست. خب آقا گفتن که خب ما اصلا نمیدونیم جامعه مهدوی چیه، به چیزی که نمیدونیم چگونه ما مثلا تأثیر بگوییم. خب این یک نکته. نکته دومی که در این کار لازم هست این است که ما که نمیتونیم جامعه موعود بشیم، صد درصد که نمیتونیم باشیم، لازمش این است که ما یه جامعه حدی تصور بکنیم. جامعه حدی جامعه است که در عصر غیبت مقدور تحقق 100 نباشه، فرقتون بشه 60 درصد، 70 درصد. خب ولی وضع ما چیه؟ وضع ما عبارت است از این که ما مثلا 10 درصد باشیم، 5 درصد باشیم، 30 درصد باشیم، ولی به هر حال باید برسیم به کدوم؟ به اون جامعه موعودی که خب مقدوره. ما اسمشو گذاشتیم جامعه حدی. ببینید جامعه حدی جامعه است که قبل از ظهور تمدن منتظر در تمدن منتظر میتونه این کار رو انجام بده. خب اینم تعیین حدود جامعه حدیه. و سومین کار عبارت است از این که ما بیاییم تبیین راهبردهای و سیاستهای این تمدن منتظر رو انجام بدیم. اگر این کار رو دیگه باید خیلی زمان میبره، باید بحث و گفتگو کرد، شاگرد تربیت کرد، خب اونها بیان ایده های جدید رو بیارن، محققان رو هماندیشی کرد و این زمان میبره. و در آستانه نیمه شعبان جاری که به هر حال یه قدم به ظهور بالاخره نزدیک میشیم دیگه، بالاخره هر چقدر باشه یه سال گذشت دیگه، حالا از کی میخواد بیاد ما نمیدانیم، ولی اینو میدانیم که از اون زمانی که شروع شده یه قدم یک سال رفتیم رو به جلو. چون غیبت صغرا و غیبت کبرا هم اولا از نیمه شعبان آغاز شده و امید است که این نیمه شعبان ما رو هر چه زودتر به اون برسه. حالا من برای این کار پیشنهادم این است که این رشته های تخصصی مهدوی، یکی از پایان‌نامه یکی از دوستان ما داریم که همین عنوان ظرفیت های تمدنی فرهنگ مهدوی است، اونجا ما پیشنهاد دادیم اینو بر اساس الگوی استیپوی حالا برخی از این مؤلفه‌هاش هم هست کردیم که بتونه انجام بده. استیپوی یک الگوی تحلیلی است که اس سوشال اجتماعی، تی فنی تکنولوژیک، ای اکولوژیکال، ای دوم اقتصادی، پی پولیتیکال، وی هم ارزشی. اینو بتونه انجام بده. خب انشاءالله که ما بتونیم این کارو به ثمر برسانیم. تشکر و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خب خیلی تقدیر و تشکر میکنیم از جناب استاد بهروز یلدک. ایشون خلاصه از مباحثشون رو من جمع‌بندی میکنم. میفرمایند که ما اگه به تمدن اگه به تمدن مهدوی ما بخوام توجه کنیم، یه وقت اینه که ما خود تمدن در واقع جامعه موعود رو نگاه میکنیم، یعنی جامعه منتظر رو. خب طبعا اون سازوکارهای خاص خودش رو داره و با ظهور حضرت محقق خواهد شد، ولی با توجه به عنوانی که پیشنهاد شده طبعا ما منظورمون از تمدن مهدوی تمدن در واقع جامعه منتظر هست که بتونه از جامعه موعود الگو برداری بکنه. ایشون تاکید داشتن به این که ما برای اینکه این در واقع الگو رو بتونیم مطرح کنیم و موفق باشه، یه روش و رویکرد آینده پژوهی پسنگر در این زمینه مهمه. یعنی ما باید بیاییم اون آینده در واقع موعودی را که در جامعه منتظر مورد بحث در واقع به توجه قرار میگیره، اون رو بتونیم در حد و ظرفیت و حد و گواره جامعه عصر غیبت، همون جامعه در واقع منتظر، پیادش کنیم. خیلی سردار تشکر میکنم از اساتید محترم و همچنین از سروران ارجمندی که در فضای مجازی در خدمتشون هستیم در این قسمت از سخنان و فرمایشات علمی جناب استاد نوروزی، از اعضای محترم هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، مدیر محترم گروه مطالعات تمدنی پژوهشکده اسلام و تمدن پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی استفاده میکنیم. جناب استاد به مدت یک روز اگه بحثتون ارقا بفرمایید، بعد ما در خاتمه هم اگه احیانا عزیزان که در فضای مجازی هستن و دوستان که در فضای حقیقی تشریف دارن سوالاتی و نکاتی باشه تا از آن زور در خدمتشون هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه سروران گرامی و تبریک ایام، و خیلی خوشحالم که در جمع بزرگواران هستم و بحثی رو تقدیم میکنم. من حالا با توجه به این که رشته خودم روابط بین الملل هست، دوست دارم که به این ایده بپردازم که فرهنگ مهدوی چگونه امکان در واقع ارتقاء سطح تحلیل یک جامعه به سطح تحلیل تمدنی رو داره. یعنی اگر بخواهیم شاخص‌های اولیه فرهنگ مهدوی رو تطبیق بدیم به شاخص‌های تمدنی و اینها رو به هم نزدیک کنیم، ما چطور میتونیم یک سطح تحلیل جدیدی رو به دست بیاریم و با اون سطح تحلیل جدید در واقع بریم به استقبال اون جامعه موعودی که قرار اتفاق بیفته. من حالا از آخر شروع میکنم. فرض کنیم اگر ارزشمندترین در واقع و شاخص کانونی فرهنگ مهدویت عدالت باشه، ما چطور میتونیم یک با سطح تحلیل تمدنی یک فهم متفاوتی از عدالت داشته باشیم که در فضای مهدوی و فضای تمدنی به یک در واقع تحلیل و تطبیق نزدیک به هم برسه و جامعه رو به کنش وادار کنه. ما در جهان اسلام حالا در تجربه‌ای که داشتیم، خب بخشی یعنی در فضای غیبت بخشی از سطح تحلیل محدود شده به سطح تحلیل فردی، یعنی رسالت دین فقط به سعادت رسوندن فرد میشه و اینکه آیا جامعه اساسا شکل میگیره یا نه، آیا حکمرانی شکل میگیره یا نه، و یا هر اتفاق دیگه‌ای اصلا مهم نیست، آیا شخص امکان حیات پیدا میکنه یا نه، این هم مهم نیست. یعنی من در یکی از استدلال یکی از فقها در همین چند وقت اخیر میدیدم، مثلا بهش گفتن که شما که میگید اظهار لن در واقع واجب هست، خب باعث میشه مثلا طفل 6 ماهه رو میبرن میکشن، اونجا انتحاری میزنن، بم میذارن و اینها، افراد میمیرن. گفت رسالت فقیه به سعادت رسوندن فرده. حالا این بچه میخواد 80 سال زندگی کنه بعد بره بهش، خب همین سر دوره شیرخوارگی رفت بهش و من وظیفه‌مو درست انجام دادم. یعنی سطح تحلیل فردی رو اونقدر در واقع محدود و مزیف کرده که اساساً فقط نقطه عطف حیات ابدی و سعادت اخروی هست و خب این با این سطح تحلیل فردی یقیناً خیلی از مواردی مثل شکل‌گیری اجتماع، سیاست، حکم، جامعه، امنیت و غیره هم بی‌معنی میشه. آیا ما وظیفه داریم جامعه‌ای مثلا آموزش دیده؟ میگه نه، اصلا این مهم نیست، من وظیفه‌م اینه که فرد رو به بهشت برسونم. حالا تو این وسط اگر چیزی هم اومد، درسی گرفت، بحثی گرفت، یا راجع به بهداشتش، سفر زیارتیش یا هر چی دیگه ای ما براش هزینه کردیم، اینها فرع بر اونه و اصل اون سعادتیه که باید در واقع اتفاق بیفته. سطح تحلیل دوم، سطح تحلیل اجتماعی، یعنی اون در واقع متولی امر دین یا متفکر میاد میگه که من وظیفه دارم فرد رو در درون اجتماع به سعادت برسونم. یعنی باید نظام آموزشیش برقرار باشه، نظام خانوادهش برقرار باشه، نظام بهداشتش در واقع نظام صحه برقرار باشه، ارتباطات انسانی برقرار باشه، بازار برقرار باشه و غیره، همه برقرار باشن. حالا حکومت اگه تشکیل ندم ولی حوزه در واقع اجتماع، یعنی سعادت فرد به تنهایی کافی نیست، بلکه اگر ما سعادت اجتماع رو بتوانیم تضمین کنیم، اون رسالت خودمون رو انجام دادیم. و همین که در جامعه اینکه حالا چه کسی حاکم است یا نه، اون خیلی دیگه به ما ربطی نداره آیا ما حاکم باشیم یا نه، اون هم فرع اگر شدیم که نمال مطلوب، نشدیم هم اساسا مشکلی ایجاد نمی کنه. توی این سطح تحلیل مهمترین مشکل بحث امنیت جمعی است. یعنی در مواقعی که جنگ های گسترده ای شکل می گیره، مثل حمله مغول، مثل حمله در واقع محمود افغان به دوره صفوی، مثل حالا جنگ جهانی اول دوم، این دسته از کسانی که قائل به سطح تحلیل اجتماعی هستند برای فضای امنیت جمعی پاسخی ندارن. میگیم خب اومدی شما 200 سال تلاش کردی و در واقع کتابخونه زدی، بیمارستان زدی، جندی شاپور زدی، بیت الحکمت زدی، همه چی زدی. یه آدم بی عقلی از اون طرف دنیا را میفته، حالا یا روس یا انگلیس یا مغول یا آمریکاست، میاد همه رو به در واقع فنا میده و میره. شما برای این پاسخی نداشتن. برای همین یعنی در این سیر تطور اون سطح تحلیل سیاسی به سطوح تحلیل پیشین اضافه شد و امنیت فرد و جامعه رو توسط یک در واقع فضای امنیتی شده دولت محور در واقع خواستار شد. مشکل حالا من در واقع وقتی که فضای تحلیل سیاسی به نگرهای دینی اضافه شد، مشکل اصلیش محدود شدن به یک جغرافیای خاص بود. یعنی ولایت فقیه در جایی رقم میخوره، امنیت کسانی که ساکنین اون جغرافیا هستن حفظ میشه، یا حالا حکومت اسلامی یا حالا هر عنوانی، حالا چه در دوره صفوی در دوره دیگه این مشکل وجود داشت. و از اونجایی که سطح تحلیل تمدنی نیست و به محیط پیرامون و یعنی به سعادت رساندن کسانی که در خارج از قلب این جغرافیا هستن یا توجهی نمیشه یا نظام ارتباطی به گونه‌ایه که به اونها نمیرسه، این باعث میشه که من یه مثال ساده بزنم برای سطح تحلیل تمدنی و چرا باید. ببینید زمانی که گوشت در ایران مثلا 100 هزار تومانه، در عراق 300 هزار تومان، ما نمیتوانیم بگیم خب اگه گوشت فرض کنیم فردا گوشت گوسفند 30% گران شد 130 هزار تومان، کل 80 میلیون هم در ایران گوشت نخورند، یک ماه هم دو ماه هم در قصابی نرن، گوشت ارزان نمیشه، کل گوشت میره عراق، چون در محیط پیرامونی ما یک تقاضای حد اکثری وجود داره و کلش میره اون طرف. مقوله امنیت هم همینطوره. یعنی چون محیط پیرامونی ما در واقع منشأ یک بحران یا یک تقاضا هست یا یک حمایت حتی یک پشتیبانی هست، امکان کنشگری متوازن برای بسیاری از دولت‌ها فراهم نمیشه. این دلیلش اینه که وقتی یک گستره تمدنی میشه، تنوع و تکثر در واقع توش لحاظ میشه و وجود داره و در واقع اتفاق میفته. وقتی یک گستره تمدنی، یک گستره پر از تکثرات و تنوعات است، آن چیزی که به عنوان نخ تسبیح این در واقع تنوعات است، او اهمیت پیدا میکنه. یعنی اگر این تنوعات بتوانند حول محور یک مفهوم به نام هویت تمدنی گرد هم قرار بگیرن و حتی یک دولت تمدنی بسازن، خب این در واقع اتفاق میفته که تنوعی که همیشه منشأ بحران هست ممکنه تبدیل به فرصت بشه. و در بین جوامع شیعه الان مثلا مفهوم مقاومت این کارکرد رو داره، یا حتی در محیط پیرامونی ما، ولی انتظار این بود که فرهنگ مهدوی بتواند کارکردی شبیه مقاومت داشته باشه و تبدیل به نخ تسبیح بشود. علت این که هنوز این در واقع اتفاق نیفتاده اینه که وقتی ما یک ایده ای رو به عنوان در واقع یک ایده کانونی میذاریم وسط، الزاماً باید اون ایده نهادهایی برای بست خودش تولید کنه. یعنی ما الان مثلا حوزه علمی قم تشیع یک ایده است، اگر این فضای علمیش رو حوزه علمی قم داره پیش میبره، به عنوان یک نهاد مشخص نیست که ایده مهدویتش رو یا فرهنگ مهدویش رو کدوم نهاد متولیشه. یعنی الان خلای اصلی که تمدن رو در واقع یعنی فرهنگ مهدوی رو تبدیل به سطح تحلیل تمدنی نمی کنه یا اون مفهومی مثل عدالت و غیره رو در کانون قرار نمیده، ما نهادهای مهدوی که در واقع پیشبرنده اون ایده باشند یا محصولاتی رو تولید کنند اون رو نداریم و خب این در واقع اتفاق میفته. گاهی اوقات خب همینطور که اساتید قبل از من اشاره کردن ممکنه که وجود یک ایدهی مثل نظریه پرچم، یعنی همون چیزی که شاه سلطان حسین در واقع در دوره حکومتش بهش اعتقاد داشت که قطعاً به یعنی خوشبینی ناشی از در واقع ظهور قریب الوقوع، همونقدر برای سطح تحلیل تمدنی یعنی رها کردن سطح تحلیل تمدنی میشه. از اون طرف هم بدبینی ناشی از در واقع زمان بر شدن ظهور، اون هم به نظر میرسه که سطح تحلیل تمدنی میتواند هر دو رو کنترل کنه، یعنی نه ما خود و محیط پیرامونی رها کنیم مثل کاری که حالا شاه سلطان حسین کرد، بازار رو تعطیل کرد، ارتش رو به شدت محدود کرد یا تعطیل کرد، نه حالا قبل جمهوری اسلامی هم این فضای به سوی ظهور رو یعنی سی دی و اینایی که زده بودن تقریبا تو همین فضا بود که آقا سخنرانی کرده بود قبلش که با آمدن شاه سلطان حسین باید فاتحه مملکت داری رو خوند. خب این یعنی اگر سطح تحلیل ما تمدنی باشه، یعنی حفظ تنوعات موجود در جهان اسلام مبتنی بر فرهنگ مهدویت و ایجاد توازن و تعادل در این در واقع تنوعات برای ما شرط باشه، نه دوچار خوشبینی در واقع به اصطلاح ظهور قریب الوقوع میشیم، یعنی نه درگیر نظریه پرچم میشیم، نه دوچار رخوت و عدم کنش ناشی از ظهور در واقع طولانی مدت میشیم. یعنی وقتی که و فرهنگ مهدوی مفاهیم خودش مثل عدالت، مثل امید رو در سطح تحلیل تمدنی، ممکنه تهران مترو داشته باشه، نمیدونم حجاب خانوم ها در واقع برقرار باشه، خانوم ها حق تحصیل و غیره داشته، اما این قضیه مثلا در بین شیعیان عراق هنوز انجام نشده. اگر ما ذیل در واقع مفهوم مهدویت بخواهیم این عدالتی که برای زن ایرانی ایجاد شده رو تسری بدیم به شیعیان بانوانش، یعنی برای اونها هم تحصیل فراهم کنیم، یه سری خدماتی رو بهشون بدیم، اینجا این پویایی که در واقع در سطح تحلیل تمدنی مورد انتظار هست اتفاق میفته. من بیش از این اطاله نمیدم، فقط ایده من این بود که اگر بتوانیم شاخصهای کانونی فرهنگ مهدوی با شاخصهای کانونی تمدنی مثل سطح تحلیل تمدن، هویت تمدنی، دولت تمدنی در یک نقطه‌ای به هم برسند که حالا تمامیش هم اتفاق افتاده، همون جور که در واقع ما برای سطح تحلیل تمدن نهادهای تمدنی رو داریم تأسیس میکنیم، فرهنگ برای فرهنگ مهدوی هم اگر نهادهایی تأسیس بشن برای پیش بردن ایده های مهدوی، اینها در واقع کنشگری مهدوی در فضای تمدنی اسلامی با سرعت بیشتری اتفاق میفته. عرض در واقع پوزش دارم بابت جسارتی که خدمت اساتید کردم و بحثم رو خاتمه میدم.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه. خب تقدیر و تشکر میکنیم از جناب استاد نوروزی که بحثشون رو در همون وقت مقرر و با نکات مهم ارائه فرمودن. ایشون بحثشون رو با این سوال آغاز کردن که اصولا فرهنگ مهدویت چگونه میتونه به سطح تحلیل تمدنی دست پیدا بکنه. برای تبیین این در واقع پاسخ به این سوال، ایشون فرمودن که ما سه تا سطح تحلیلی میتونیم داشته باشیم. تحلیل فردی داریم که کاری به مباحث اجتماعی اساسا نداره، یه تحلیل اجتماعی سطح اجتماعی داریم و یه تحلیل فراتر از سطح اجتماعی سطح تمدنی که طبعا با تنوعات مختلف میتونه مواجه باشه. طبیعتا ما باید ببینیم که باور به مهدویت و آموزه مهدویت چگونه میتونه با برخورداری از ظرفیت‌های تمدنی اون تنوعات و تکثرات رو در واقع دور هم جمع بکنه و در نهایت هم ایشون یه سری عناصری رو که میشه از اندیشه مهدویت و باور به مهدویت برای در واقع نشان دادن نقش آموزه مهدویت در سطح تمدنی بهش اشاره کرد، بحث عدالت اجتماعی بوده، بحث ایجاد امید هست و بحث امنیت اجتماعی. خیلی تقدیر تشکر میکنیم از همه سروران محترم، عزیزانی که در فضای مجازی در خدمتشون هستیم. اگر نکته سوالی دارند بفرمایند، اگر نه دوستانی که در اینجا در جلسه به صورت حقیقی هم در خدمتشون هستیم، اگر نکته هست در خدمتشون باشیم. آقایونی که در فضای مجازی اگر هستن، اگر مطلبی دارید بفرمایید. کسانی هستن اونجا دوست آشار چند نفری هستن بله؟
دوستان در جلسه استفاده
کنید. خب از دوستان در جلسه بفرمایید در خدمت شما. آیه شهبازیان بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن تشکر و تقدیر من یه درخواستی داشتم که اگر بشه همین مطلب اصلا همین فضای بحث امروز عمده فرمایشات اساتید بر همین بود که یعنی نتیجه حاصله برای من نشد آخر تمدن مهدوی تعریفش چه چیزی هست، چه شاخصه هایی داره و اصلا قابلیت اجرا دارد یا ندارد. اگر بشه که مثلا سروران اساتید یه وقتی به صورت مشخص در همین ها رو پاسخ بدیم، شاید این جلسه یه مقدار حالت تبیین بیشتر مسئله اتفاق افتاد، یا اینکه فهم شد آجا این نوروزی بر این مبنا بود که گویا اصل تمدن مهدوی رو به نوعی پذیرفتن، فقط اینکه چگونه میتوانیم از اون کف این رو تبدیل بکنیم و بیاریم به یک سطح در مقام حکمرانی. اما خود اصل این مطلب اصلا ما تمدن مهدوی مرادمون چه چیزی هست، آیا از تمدن اسلامی جدا هست، میخوایم سخن جدیدی رو بگیم، اگر بشه انشالله یه تبیین کاملی برای جامعه علمی ارائه بشه. یک سخن پایانی هم این که جناب استاد الهی نژاد فرمایشاتی که در بحث اون کارکرد مهدویتی رو که تعریف کردن در فضای عرصه ها و اون قسمت های تمدنی که وجود داشت و مکاتبی که ذکر شده بود، یه چند نکته وجود داره که حالا انشالله بعضیشون رو خدمت خود جناب استاد عرض میکنم، ولی به دلیل اینکه در یک فضای مجازی هم به حال پخش شده و شاید بعد از این هم در فضای رادیویی سایتی که تعریف کردن و این جلسه رو بارگذاری بکنن، چند نکته هستش نسبت به اون کتاب ها و بحث هایی که ذکر شد به نظرم محل تأمل هست، یعنی باید یک مقداری دقت بکنیم. اینجا که جناب استاد فرمودن ما در دوره مکتب سامرا یا در مکتب امام رحمت الله علیه یک رشدی رو در کتاب ها میبینیم، پس گویا یک رشد تمدنی داره اتفاق میفته، به نظرم این خودش محل بحثه. آیا ارتقاء کمیت کتب در یک دوره های دلالت بر این میکنه که مثلا ما رشد تمدنی داریم؟ به گمان من این خیلی نمیتونه درست باشه. مثلا شما در مکتب سامر را یه دفعه کتاب جنت المعبا رو میبینید، آیا جنت المعبا اصلا روی کرده تمدنی داره؟ نجم الساقب روی کرده تمدنی داره؟ بعضی از این کتاب هایی که امروز ما در فضای انقلاب اسلام ایران برخی از روی التهاب چه اوایل انقلاب چه فعلا اومدن ذکر کردن، آیا اینها اصلا میتونیم یا نه برعکس اگر ما روی کرده تمدنی رو و ویژگیاشو در نظر بگیریم اتفاقا شاید آسیبی که الان داره به بعضی از بحث‌های علمی مهدویت میخوره به دلیل التهابی که وجود داره بیشتر باشه. بعضی از کتاب‌ها رو فرمودن جناب استاد که این کتاب‌ها فروکاست مهدویت بوده، به همین خاطر با عنوان ملاهم ذکر می‌شدن و اگر این عنوان را مد نظر بگیریم در گذشته هایی که اصحاب و قدما کتاب مهدوی نوشتن اصلا عنوان ملاهم انتخاب کردن نوعی فروکاست مهدویت بوده. من به نظرم این سخن تمامی نیست، چون قدمای ما بر اساس موضوعات کتاب های مرتبط با مهدویت همزمان که کتاب الملاهم وجود داشته، کتاب القائم، کتاب الغیبه، کتاب اثبات و رجعه وجود داشته، اصلا ملاهم و موضوع ملاهم نه از باب فروکاست مهدویت. بلکه مثال بخوایم عرض بکنیم مثل اینه که امروز ما کتابی داشته باشیم در باب نشانه های ظهور، خب یک فردی تخصصاً در این موضوع بحثی رو ارائه میکنه، این فروکاست مهدویت شاید نتونیم ذکرش بکنیم. برخی از کتاب هایی هم که اونجا ذکر شد به گمانم یه تأملی باید صورت بگیره. مثلا من در نوشته‌های جناب استاد دیدم اونجا کتاب الغیبه ابن عقده، البته ذیل اهل سنت قرار گرفته بود که این شاید درست نباشه دیگه، چون ابن عقده اصلا زیدی مسلک بود و کتاب الغیبه رو که ذکر کردن به دلیل تعدد این اشتباهی که صورت گرفت و منشأ این اشتباه هم اگر بنده درست فهمیده باشم علارغم یک ارادت قلبی و حقیقی که به مرحوم آقا بزرگ تهرانی وجود داره و کار بسیار بزرگیشون در ازذری انجام دادن، این به گمان بنده، به زعم بنده، مرحوم آقا بزرگی خطی انجام دادن در ذیل نام فضل ابن شازان، کتاب الغیبه ای رو برای ایشون تعریف کردن و من دیدم متأسفانه متعدد در متعدد بعد از مرحوم آقا بزرگ همه کتاب الغیبه ای رو به مرحوم به اصطلاح فضل ابن شازان نسبت میدن. بعد نهایتش برمیگرده به کتاب کفایت المهتدی مرحوم میر لوحی که اندل محققین یک اشکال و انقلت خیلی جدی به این وارده و ما نمیتونیم بپذیریمش. کتاب الغیبه برای فضل ابن شازان، یک کتاب الغیبه هم برای ابن عقده ذکر میکنن. این کتاب الغیبه ابن عقده جهل مرندی بوده و اصلا ما مرحوم احمد ابن به اصطلاح خود جناب ابن عقده حتی خود مرحوم آقا بزرگ تذکر میده که این رو مرندی به اشتباه ذکر کرده، به دروغ جهل کرده. و مرحوم حائری بارجینی در الزام الناصب باز یک حدیثی رو میاره، همون حدیث معروف اختلاف العجم فی سنفین من ال به اصطلاح عجم اتفاق میفته، اون سنفین روی کلمت و عدلن یعنی همون عدالت خانه ها مشروط خواهی که اتفاق افتاد. و یقتل فیهم الوف الوف الوف، هزار 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 انسان هم کشته میشه. یخالفهم الشیخ التبرسی، یه شیخ مازندرانی هم مخالفه، فیسلب و یقتل. این جعلی بود که مرحوم مرندی به اسم احمد ابن محمد ابن سعید ابن عقده یه دروغ کتابی جعل کرد به نام الغیبه لابن عقده، این حدیث جعلی رو هم آورد و بعد از اون در الزام ناسب مرحوم حائری بارجینی ذکر شد. در دیگر کتب معاصر ما هم الا ماشاءالله این نکته ذکر میشه. اینا حالا توجه بشه که توی اون بحث آماری که صورت گرفت و انشالله این تکلیف خود این که اصلا تمدن مهدوی یعنی چی و خود تمدن مهدویت شاخصهاش اصلا قابلیت تحلیل علمی دارد یا ندارد.
خیلی ممنون. من فقط یه در واقع رفع ابهام عرض بکنم، اینجا بحثمون راجع به تمدن مهدویت اصلا نبود، تمدن مهدوی بحث نداشتیم. ما می‌خواستیم بگیم که باور به مهدویت و آموزه مهدویت در ایجاد تمدن نوین اسلامی در عصر غیبت چه نقشی میتونه داشته باشه. یعنی بحثمون راجع به تمدن مهدوی نبود که مثلا ما بحث ارزم به حضور شما در واقع جامعه منتظر رو مطرح بکنیم. اون نکته‌ای که جناب استاد بهروزی لک فرمودن، ایشون می‌خواستن بفرمایند که ما از جامعه منتظر که در واقع تمدن مهدوی در اون جامعه محقق خواهد شد چگونه میتونیم برای جامعه منتظر الگوبرداری بکنیم. منظور جناب استاد بهروزی لک هم در واقع تمدن مهدوی نبود. اگه اون بله اسخای میکنم جناب استاد عبدی چاری در خدمتتون هستیم، اگه آقای شاهرخی، اگه نه جناب آقای شریفی، اگه میخوای بزن خوش
از اونم هست که آره. بسم الله الرحمن الرحیم. خب اساتید نکات خوبی فرمودن، قابل استفاده بود، استفاده کردیم. نقطه نظرتی که دوستان داشتن جناب تو شهبازیان هم قابل استفاده بود. بحث این که کتاب‌هایی در مرحله و قرار عصر حضور ائمه تحت عنوان الملاهم به چاپ رسیده، آیا فروکاست مهدویت هست یا نیست؟ اینا اینطوری بحث بکنیم، یه مثال بزنم. در این زمان متخصصین مهدویت هم مقامشون این باشه بیان فقط کتاب نشانه های ظهور بنویسن، یعنی از شرایط و وظائفی که بر عهده ماست غفلت کنن، فقط بپردازن به نشانه های ظهور. این فروکاست مهدویته، یعنی از اصول دست بکشیم به فروعات بپردازیم. در عصر حضور ائمه علیهم السلام قالب کتاب ها، قالب که چه از کنم نسبی حساب کنیم، خیلی کتاب ها تحت عنوان ملائم یعنی احادیث متعالی مهدویت اومده در ذیل عنوان نامناسب الملائم. یک، در اهل سنت موضوع الفتن عناوین کتاب ها شده، یعنی احادیث متعالی مهدویت تحت فتنه و فتنگری و اینها اومده قرار گرفته. این به یک نوی فروکاست مهدویته، قبول دارم طرف شاید همچین نیتی نداشته باشه.
فتن به اون معنا نیست،
فتن بعد یه تعبیر
گرگونی ها و حوادث، حالا فتن به معنای فتنه مضمون نیست، یعنی چه تغییرات و چه تحولاتی در بستر زمان رخ میده و و لذا مهدویت هم تو اونجا ذکر کردن چون جزء تغییرات مهمه.
درسته، یکی از معانی فرمایش استاد درسته، یکی از معانی همینه. آره
فتن خب معنا به معنای چیز مذموم و ناپسند نیست، لذا شما تو روایات
کردید آغاز فتن یعنی امتحان آزمون.
نه دیگه خود حتی نعیم ابن عماد البته هم گفتن مروزی ولی ظاهرا مروزیه، حالا ایشون در همون جا هم ذکر میکنه که اینها لذا اول اخبار فتنه ذکر میکنه بعد میاد جای دیگه اخبار مهدویت رو ذکر میکنه اینا رو، و این تنبیه هم دادن که این فتن به معنای دگرگونی هاست و اینکه خود پیامبر اکرم هم فرمودن که قد اقبلت یا ازا اقبلت علیکم الفتن که قطع اللیل مظلم، خب اونجا فتنه ها مقصود گمراهی هاست، اما اینجا مقصود تغییرات حوادثه.
این هر دو البته این فرمایش استاد درسته، این معنام شده قبول دارم، نه اینکه اون معنا نشده باشه، این معنام شده. آره فتنه معانی مختلف به معنای آزمایش شده، به معنای حرکت ها انقلاب ها معنا شده، به معنای جنگ ها معنا شده، معانی مختلفی شده.
از روایت آره. هم گرفتم آره.
حالا اینا نکته بله. خاصی
فتنه بله. روایت
آره در نکته آخرم عرض بکنن دیگه تمام
شرط رو ما جوری باشه که نتایج بهتری بشیم. این مهم حالا اینکه شما با آقای شهبازی بعدا باید گفتگو کنیم، ما قبول داریم.
یه نکته آخر من عرض کنم، الغیبه فضل ابن شازان بحث من نبود، الرجعه و احادیث ها بود، اینا میرلوحی میاره ازش خلاصه گیری میکنه، نه الغیبه. شما الغیبه ای که میرلوحی ازش خلاصه گیری کرده گفتن نه الغیبه نبوده، الرجعه و احادیث ها بوده.
از یه نکته من عرض کنم بله. که چون فرمودید این اصطلاح چاپ سبق لسانه
بله آره.
نگارش ببینید گرچه این کتاب ها نسخه هاش از بین رفته ولی این روایات در کتب قدما اومده نقل شده، یعنی شما این سند کتاب های صدوق یا سند کتاب های نعمانی یا سند کتاب های غیبت شیخ اینا به همین کتاب
اینه گفتم خودم بله
خب بگم این بله. از بین رفته ممکنه تلقی باشه که اونایی که از بین رفت اینا از کجا
یکی از دلایل از بین رفتن اصول اربعمعه که 64 از مال مهدویت بوده به خاطر اینکه در کتاب های مصادر امام سلقی و اینا اومده این یواشاش از بین رفت.
نه اون از بین رفتن مقصود نسخش ولی احادیث از بین نرفت.
نه احادیث که نگفتن بودن تا الغیبه اومده چون که روایت اونجا نقل شده مردم در از این اصول اربعه احساس بی‌نیازی کردن از بین رفتن.
خیلی متشکر، خیلی ممنونم دیگه وقت گذاشته از آن هم شده و اینها. من یه فقط یه دقیقه خیلی خلاصه به نتیجه کلی عرض بکنم از این جلسه. پس موضوع بحثمون این بوده که آموزه مهدویت چه ظرفیت‌هایی رو میتونه برای ایجاد تمدن نوین اسلامی که در بیانیه گام دوم هم بهش اشاره شده و تاکید شده که همش هم منظور تو جامعه در واقع منتظر و عصر غیبت هست میتونه چه ظرفیت‌هایی داشته باشه. خب اساتید محترم پیشنهادهایی که فرمودن یه نکته این بود که ما برای اینکه این ظرفیت‌ها رو تبیین بکنیم بایستی به جامعه موعود نگاه کنیم، در واقع جامعه منتظر رو که جناب استاد بهروزی‌لک هم تأکید فرمودند نگاه کنیم که چه ظرفیت‌ها و چه عناصر و چه مؤلفه‌ها و شاخص‌های تمدنی داره، ما همون عناصر و مؤلفه‌ها و شاخص‌های تمدنی رو بیاریم به تعبیر ایشون در واقع یه جامعه حدی، یعنی در واقع اون جامعه منتظر که قطعا نمیتونه در سطح جامعه منتظر باشه در حد و قباری جامعه منتظر پیادهش کنیم. یه نکته بوده. نکته دوم که باز مهم بود در این جلسه مطرح شد اینه که در واقع ما بایستی به معارف مهدویت و آموزه مهدویت به سطح تمدنی نگاه بکنیم که جناب استاد نوروزی بهش اشاره فرمودن و در همین رابطه ما یه سری عناصری رو و یه سری شاخصهایی رو میتونیم در باور و آموزه مهدویت داشته باشیم که این شاخصها و مؤلفه‌ها جز شاخصها و مؤلفه‌های تمدنی هستند که عبارتند از عدالت اجتماعی، بحث ارزم به حضور شما امنیت اجتماعی، بحث ارزم به حضور شما تعالی اخلاقی و امثال اینها. اینها میتونن جز شاخصهای تمدنی باشن که میشه از اندیشه مهدویت استخراج و استنباط نمود. خیلی تقدیر و تشکر میکنیم از بحثی که اساتید محترم ارائه فرمودن و سروران محترم که در جلسه حضور داشتن و همچنین دوستان و برادران و احیانا خواهرای محترمی که در فضای مجازی بحث رو دنبال کردند. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد.